بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مقدس حضرت حق علم و حکمت و رحمت و رأفت و لطف و کرم بی نهایت. در اونجا حدی وجود نداره، برای شناخت او که از اوجب واجبات باید به کتاب او قرآن مجید و روایات اهل بیت و دعاها مخصوصاً دعای جوشن کبیر، دعای کمیل و دعای عرفه مراجعه کرد. از عقل، از قلب، از استاد برای فهم این آیات و روایات و دعاها باید کمک گرفت. این رحمت بی نهایت، این علم بی نهایت، این حکمت بی نهایت برای تأمین خیر دنیا و آخرت مردم، برای تأمین سعادت ابدی مردم، برای دور ماندن مردم از هر شری، از هر زیانی، از هر خسارتی، برای اینکه یک نفر گرفتار دوزخ نشه، برای اینکه یک نفر از رضوان او و جنات او محروم نشه، برای اینکه فرد و خانواده و ملت به تعبیر خودش در قرآن به رشد، به کمال برسن، برای اینکه تک تک مردان و زنان تبدیل به شجره طیبه و نبات حسن بشن. دو معیار برای اونها قرار داد که تا زنده هستند نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار، هر روز، هر شب خود رو با این دو معیار بسنجن، ببینن آیا در فکر اونها، در نیت اونها، در اخلاق اونها، در عمل اونها انحرافی وجود داره، کجی وجود داره، خود رو خیلی سریع در این سنجیدن، در این سنجش بدون یک لحظه، بدون یک چشم به هم زدن معطلی انحراف رو اصلاح کنن، انحراف در اندیشه رو، انحراف در قلب رو، انحراف در اعتقاد رو، انحراف در محبت رو. ممکنه انسان به کسی علاقه پیدا بکنه، عاشق او بشه و همین عشق فردای قیامت او رو ببره طبقه آخرین دوزخ. عشقها وقتی انحرافی باشه اخلاق و عمل و منش رو به انحراف میکشه، قلب در محبت باید جهتگیری درستی داشته باشه، ولی همه این امور با سنجش خود، با این دو معیار، دو ترازو، دو میزان و دو شاغول و دو حبل الهی امکان داره، حبل من الله و حبل من الناس. باید ریسمون گرفت زندگی رو تا کجی ها پیدا بشه، حداقل خود آدم تو این ریسمون گیری انحرافات رو ببینه. یه انحراف برای یه ملت زیاده، یه انحراف، یک گناه برای یک کشور زیاده، یه معصیت برای یه فرد تیشه تخریبه، یه پامال کردن حق برای یه فرد روزن باز کردن به سوی دوزخه، یه انحراف برای خانواده یه دوزخه، چه برسه به این که انسان با میزونگیری و با شاغولگیری و با این دوریسمانی که خدا در قرآن میگه انحرافات خودشو نفهمه، کجیهای خودشو نفهمه. ما دائما باید در اندیشه باشیم، تفکر و ساعت خیر من عبادت سنت، یه ساعت فکر کردن در وضع خود، در وضع خانواده خود مانند یک سال عبادت. با غفلت زندگی کردن خطرناکه، اندیشه نکردن حیوانیت، امتیاز ما با انعام و حیوانات همین اندیشه کردن. جلد آخر کتاب شریف کافی اسمش روزه کافیه، یعنی باغ گلستان. اونجا نقل میکنه مرحوم کلینی خدمت امام ششم صحبت از ابوذر به میان اومد، ابوذر عادل، ابوذر عالم، ابوذر مؤمن، ابوذر عابد، ابوذر زاهد. هر کسی بخشی رو تعریف کرد، امام ششم ساکت بودن، همه که حرفاشون رو زدن، امام صادق آخر همه یه نصف خط درباره ابوذر فرمودن. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت و بندگی خدا در ابوذر فکر کردن بود. این کاری که میخوام بکنم درسته یا نه، این حرفی که میخوام بزنم درسته یا نه، این حرکتی که میخوام بکنم درسته یا نه، این نمازی که میخوام بخونم با معیاری که خدا داده هماهنگ یا نه، این عوض بدلی که میخوام بکنم با معیار الهی هماهنگ یا نه، این جابجا کردن این و اون رو میخوام انجام بدم با معیار الهی هماهنگ یا نه، یا کار هوای نفسمه، یا کار ارتباطاتمه، کدومشه؟ اینو قبل از هر کاری باید فکر کرد، اندیشه کرد. و بیشترین عبادت ابوذر درسگیری بود. سینه سفر نمی کرد به همه بگه که منم، نه، خود رو محصل می دونست در این عالم، محصل قرآن، ائمه، جریانات اجتماعی، آدم درس بگیری بود، حسنا رو میگرفت، زشتی ها رو دفع میکرد. ما این ریسمونگیری رو دائم باید داشته باشیم، هر روز هر شب، چون ما تا نمیریم و تا زنده هستیم در معرض انواع خطرات و وسوسه ها و سفسطه ها و انحرافاتیم. ما مسئولیتی نداریم، هیچی هم جز این دو ریسمان خدا و دو معیار به ما مسئولیت نمیده. لباس من بر من مسئولیت نمیاره، چه بسا که به فرموده پیغمبر علم من برای من حجاب اکبر باشه، چه بسا که به فرموده پیغمبر این لباس من کاری بکنه که فردای قیامت رو پیشونی من بنویسن آیسون من رحمت الله. خیلی دقیق باید زندگی کنیم، خیلی. زبان تنهای ما رو خدا در قرآن، من یه روز خودم نشستم شمردم به صراحت و به کنایه، 283 آیه در قرآن فقط مال نکزه بود. 82 کتاب فقه داره شیعه. این 82 کتاب کلش در قرآن 500 آیه داره تقریبا. شما آیات قرآن رو برای دست نگاه بکنید، برای چشم، برای گوش، برای شکم، برای شهوت، برای قدم، به 200 نمیرسه. ولی نوک زبان تنها در قرآن 283 آیه است. این بزرگترین اعلام خطر نیست به ما؟ این میزان و این معیار و این حبل که دو تاست، اولیش قرآن کریم و معیار دومم اهل بیتن. خب یه مسائلی هستش که ما در صریح آیات قرآن نمیتونیم ببینیم، باید بریم سراغ روش پیغمبر، باید بریم سراغ روش وجود مبارک صدیقه طاهره، باید بریم سراغ روش ائمه طاهرین. به والله قسم، به والله قسم، اگر از همین امشب این 70 میلیون جمعیت این کشور اهل میزونگیری باشن، خودشونو بیان با کتاب خدا قرآن و اهل بیت میزونگیری بکنن و اهل این بشن که در این میزونگیری متواضعانه، بی تکبر، خاضعانه انحرافشون رو رد بکنن، همه بشن اهل قرآن و اهل بیت. به والله قسم اگه به این شکل دیگه ما مشکلاتی در بین ملت داشته باشیم، فرد یا بی مشکل میشه یا کم مشکل، اونم مشکلی که خیلی قابل توجهی، خانواده کم مشکل میشه، جامعه هم کم مشکل میشه. ما یه بار میتونیم زندگی بهشت رو اینجا تجربه کنیم. 70 میلیون جمعیت در یک چهار دیواری همه نسبت به هم عشق بورزن طبق آیات قرآن، همه نسبت به هم محبت کنن، همه به هم راست بگن، همه بی هوای نفس بشن، همه اهل الله بشن، همه شیعه واقعی بشن، چی میشه؟ اصل قرآن و رحمت او برای ما به عنوان معیار فرستاد. حالا اگه همه نشن، ما که مدعی ارتباط با اهل بیتیم بشیم، فکر نمی کنم در تمام تاریخ عالم از آدم تا قیامت علیه دین خدا و علیه شرف انسان و علیه کرامت حادثه‌ای به سنگینی، به تلخی بعد از مرگ پیغمبر پیش آمده باشه. حادثه ها پیش اومده و تموم شده، عوارض این حادثه 1500 سال تموم نشده، تموم هم نمیشه تا وجود مبارک امام عصر بیاد، عدالت کامل برقرار بشه، ملت در کره زمین یه بار مزه زندگی بهشتی رو بچشن، بعد قیامت برپا بشه. ولی ایشون هم که بیاد آثار و عوارضی که بر اسلام و بر ملت اسلام به جا گذاشت قابل جبران براش نیست، چون میلیاردها نفر با موج این جریان مردن و رفتن جهنم، چه جوری جبران بکنه؟ اگر حالا یه عده‌ای خودشونو با قرآن و اهل بیت میزونگیری نکردن، وظیفه ما چیه؟ در این دنیای پر از ظلم، پر از جور، پر از ماهواره‌های خائن، پر از سایت‌های ظالم، پر از قلدران بدتر از گرگان بیابان، وظیفه ما چیه؟ این که مانند این 72 نفر اصحاب ابی عبدالله با این دو معیار خودمونو مرتب میزونگیری بکنیم یا به انحراف نخوریم، یا اگر دچار انحراف جزئی یا کلی یا فکری هستیم یا قلبی یا عملی شب نشده علاج بکنیم خودمون، کیف ما روز قیامت دادگاهی بشیم. حیف به قول امیرالمؤمنین ما قیامت اسیر عذابی بشیم که لا یفک و اسیرها، آزادی نداره. حیف ما قیامت بیمار وارد محشر بشیم و اون بیماری به قول امیرالمؤمنین در اونجا درمان نداشته باشه. ما خیلی دل خوش زندگی میکنیم به خودمون، خیلی آلودگی داریم، گناه داریم، معصیت داریم، انحراف داریم، شلوغی دادگاه ها نشون میده، شلوغی زندان ها نشون میده، مثل آب خوردن ملک مردم و مال مردم رو میخورن، مثل آب خوردن ظلم میکنن. خب اینا قیامت انسان رو دوچار میکنه، حیفه. شما فکر بکنید بدنهای ما چقدر طاقت داره. خدا رحمت کنه مرحوم آخون ملا عباس تربتی رو، یک کتابی درباره زندگی ایشون فرزند دانشمندش مرحوم آقای راشد نوشته که من یقین دارم اگر آقای راشد که یه عالم روشن فکری بود این مسائل رو با چشم خودش از پدرش ندیده بود، یکی دیگه براش نقل میکرد سخت باور میکرد. اونا رو من نمیخوام بگم. مرحوم راشد نوشته یه شب از یه دهی تو 15-16 کیلومتری تربت حیدریه، آخون ملا عباس در ده کاری زندگی میکرد، نوشته ساعت 12 شب، اون وقتا ساعت 7 شب همه خواب بودن، مثل این که از اون ده دیر رسیدم، در زدم، پدرم اومد دم در، اصلا اوقاتش تلخ نشود، قرآن اجازه نمیده، حالا 4 تا دهاتی نسنجیده اومدن در خونه رو زدن، خیلی گرم جواب سلامشون رو داد. بعد گفت عزیزانم کاری داریم؟ گفتن یه روزه داریم. پاش میبرم ما روزه بخون. گفت چشم. اخلاق انسانی، اخلاق قرآنی، اخلاق علوی، اخلاق حسینی، یه جبه داشتن ابی عبدالله نوشتن 4000 دینار قیمتش بود، امروز وقتی خواست بره میدان به زینب کبرا گفت اون جبه 4000 دیناری رو بیار. زینب کبرا نپرسید ولی خود ابی عبدالله براش گفت. خواهرم بعد کشته شدن من اینا لباسای منو میبرن، میخوام اون چه میبرن یه گوشه زندگیشونو بگیر. ناامید نرن از کنار بدن من. دوستان را کجا کنی محروم؟ تو که با دشمنان نظر دار. گم میام سب کنین لباسم بپوشم بیام. یه مرکب حیوانی هم برده بودن و آخوند و سوار کردن و بردن تو مسجد گلی ده. محرم خورده بود به زمستون، یه 10-20 نفر مرد و زن دهاتی تا نصف شب بیدار مونده بودن که آخوند ملا عباس بیاد براشون روزه بخونه. بخاری هم بخاری هیزومی بود، سردم بود، بخاری قرمز شده بود. آخوند نشست رو منبر، عباله منبر گفتش که اویار حسن میشه پاشی بری بغل این بخاری انگوش بذاری رو این آهن بخاری که سرخ شده؟ گفت نه آقا. به یکی دیگه رو کرد، اویار تقی تو این کارو میتونی بکنی؟ گفت نه آقا. بعد زانوش رو منبر بغل گرفت، کلی با صدای بلند گریه کرد. گو میدونید امیرالمؤمنین راجع به آتش جهنم در کمیل چی گفته؟ و هازا مالا تقوم له السماوات والارض. خدایا همه آسمان ها و زمین تحمل آتش جهنم رو ندارن. گوش شما که نمیتونین انگوش رو این آهن داغ بزنین چرا انقدر گناه میکنین؟ این بدنتون چقدر مگه طاقت داره برای عذاب دوزخ؟ این جریان کوبنده ضد تقوا و ضد دین که از دل حکومت عربی بعد مرگ پیغمبر در اومده بود و اسلامی بود 100% ضد اسلام پروردگار ادامه پیدا کرده تا الانم. اما این 72 نفر در میان آتش سنگین این جریان چطور تقواشون نسوخت؟ چطور قلبشون انحراف پیدا نکرد؟ چطور اهل گناه و معصیت نشدن؟ چطور اهل تکاثر و پول جمع کردن مثل بقیه نشدن؟ برای این که هر رو خودشونو با قرآن و اهل بیت میزونگیری میکردن. چقدر زیبا خودشونو میزونگیری کردن که دیشب امامی که ما معتقدیم عالم به ماکان و مایکون و به ماهو و کائنه برگشت گفت فإنی لا اعلم خیرا من اصحابی، من در تمام عالم بهتر از این 72 نفر رو سراغ ندارم، بهترشون رو سراغ ندارم. اینی تارکن فیکو مستقلین کتاب الله و اطرتی ما این تمسکتون به ما، تمسک یعنی الساق، یعنی اگه فکرتون، قلبتون، اعمالتون، زندگیتون، روشتون چسبیده به قرآن و اهل بیت باشه، ابدا روی گمراهی رو نخواهید دید. برادرانم، خواهرانم، مخصوصا به خودم بگم، به خودم که با این لباس وظیفم خیلی سنگین و مسئولیتم بسیار کمر شکنه، روز قیامت خداوند همین دو میزان و دو ریسمان رو وارد محشر میکنه و تمام پرونده ها رو با این دوتا میسنجه و تمام پرونده ها رو با این دوتا محاسبه میکنه. دقیقم محاسبه میکنه، دقیق. توی جلسه از مرحوم آیت الله العظمای بروجردی 7-8 نفر تعریف کردم، یکی ساکت بود. آقای بروجردی بهش فرمود شما حرفی ندیم. گفت چرا؟ اجازه بدیم من یک کلمه بگم. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. این اعمال عمری که میخوای ببری پیش خدا، او ذات عمل رو هم میسنجه. آقای بروجردی از پهنای صورتشون اشک ریخت. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشا آنان که در میزان وجدان خدا اهل بیت حساب خیش سنجیدند و رفتند، خوشا آنان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند، خوشا آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. اگه شما بخواید این 72 نفر رو در قرآن تماشا بکنید، تماشا کنید، رجالون صدقو ما آهد الله علیه فمن هم من غزا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. تو جریان بعد مرگ پیغمبر تا روز عاشورا اینا ذره ای از برنامه الهیشون بر نگشتن، هیچیشونو جا به جای با اون جریان نکردن. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا والله يحب المتطهرين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتغلب فيه القلوب والأبصار. میدانید، نمیخوام بگم آیا میدانید، قطعا همه شما در حد خودتون عالمین، هم کتاب خوندید هم منبر خوب زیاد دیدید، میدانید که اتصال به قرآن و اهل بیت، رفاقت با قرآن و اهل بیت، زندگی کردن هماهنگ با قرآن و اهل بیت در دنیا و آخرت آثاری داره که ما نمیتونیم اون آثارشو محاسبه کنیم. رفاقت با قرآن و اهل بیت. شبی در محفلی با آه سوزی شنیدستم که پیر پاردوزی چنین میگفت با پیر گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیری نرم و تازه چون حریری، معطر بود و خوب و دل پذیری. بدو گفتم که مشجی یا عبیری، همه گلهای عالم آزمودم، ندیدم چون تو و عبرت نمودم. چو گل بشنوف این گفتم شنودم، بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. دو شب دیگه به ذهن زین العابدین گفتن این بوی عطر ویژه در این بیابان با این همه بدنهای قطع قطع از کجاست؟ اووردشون کنار بدن غلام سیاه، به گفت آمن گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترد پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، حسین منو قبول کرد، علی منو قبول کرد، امام صادق منو قبول کرد، قرآن منو قبول کرد، ولیکن مدتی با گل نشستم، گل اندر زیر خود گسترده پر کرد، مرا با هم نشینی مفتخر کرد، شو عمرم مدتی با گل گذر کرد، کمال هم نشینی در من اثر کرد، وگر نه من همان خاکیم که هستیم. صدا زد تمام زن و بچه رو بیارید کنار بدنهای قطع قطع، همینجا سواریشون کنید، زنان و بچه ها رو بردن میان میدان، زینب کبرا اومد جلو، نمیگذارم دست ناپاک شما به یک نفر از این زنها و بچه ها بخوره، اسلام حجاب داره، محرم نامحرمی داره، عمر سعد خودم زن و بچه رو سوار میکنم، به سربازانش گفت بیان کنار، شطور بلنده باید بخوابوننش، ولی زنان و بچه ها رو هم باید کمک بدن سوار بشن، خود زینب کبرام شطورها رو خوابون، به خواهرش کلثوم گفت بیام با هم کمک بدیم این زنان داغ دیده رو سوار کنیم. بچه‌های داغ دیده رو سوار کنیم، یه مقدار بیام نزدیکتر شما بیشتر بتونم خودم هم گریه کنم.
با هم دیگه کمک دادن، تمام زن و بچه رو سوار کردن، حالا دو تا خواهر موندن. حسین جا به ام کلثوم فرمود بیا زیر بغل تو رو بگیرم، سوارش جم. حالا خودش مونده، زن و بچه از بالای شطرها دارن نگاه میکنن، دشمن داره نگاه میکنه. یه لحظه رفت تو فکر، چند وقت قبل من میخواستم سوار شم، سه چهار نفر میدویدم، اکبر میدویدم، قمر ولی هاشم میدویدم، اونا برام رکاب میگرفتن، حسین زیر بغلم میگرفت. کجایی به هواداران ببندید محمل زینب، به جای این که سوار شد دیدن دوید میان گودار، گلوی بریده رو بغل گرفت حسین من، حسین من، حسین من، حسین من، حسین من. حسین من اول یه سوال منو جواب بده، بعد حرفای دیگمو بزنم. حسین من به خواهر که عیدی نداره بگی، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد، ای کاش به قلب خواهر زده بودن، من میمردم و تو رو به اینان نمیدیدم. حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، دارم نارون میبرم، اگه به خودم بود اینقدر کنار بدنت میموندم تا بمیرم. حسین من میدونی هر سفری میخواستی بری من صورت تو میبوسیدم، حالا من میخوام برم سفر، میخوام صورت تو ببوسم، سر تو بالای لیل زدن. حسین من، حسین من، حسین من، میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، من این دل غمدیده رو چگونه آرام کنم، دیدن دو تا دستش و دو طرف بدن گذاش، با یه دنیا ادب خم شد، لبها رو روی گلوی برید گذاشت، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید. الان دلهاتونو ببرید کنار گودا، با زینب بخونید بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، زهرا حتی نسیم سهر نبوسید.